أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت اسمت طهارت علیهم السلام تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات خودمون بزرگواران تو این لحظات و دقایقی که به یاد و محبت اونها با هم می نشینیم و سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان های بلند اهل بیت در رابطه با دوستانشون نصیب همه ما بشن انشاءالله. خب ما در آستانه اربعین ابو عبدالله الحسین علیه السلام قرار گرفتیم. به ذهنم اومد که چند کلمه ای هم شده در رابطه با همین مناسبت عرایزی رو خدمتون تقدیم بکنم. اربعین که به معنای چهلومین روز یک واقعه هست، خودش بیانگر اسرار عجیبی است. توی نظام آفرینش عدد چهل نقش خاصی داره. اسرار ریاضی در عالم خلقت وجود داره که آگاهی بر اونها در اختیار همه نیست. صاحبان علوم غریبه روی اسرار ریاضی عالم خلقت کار کردند و نکته های شگفتی رو بهش دست پیدا کردند. اونهایی که با علم جفر آشنا هستند و ریاضیات علوم غریبه رو میدونند برای اعداد نقش های تعیین کننده ای در عالم قائلند. عدد چهل از جمله اعداد بسیار پر عظمت در حوزه در واقع علوم غریبه. تو خود آفرینش اگر نگاه کنیم، چهل رمز خاصی است. یعنی شما به عنوان نمونه حالا عرض میکنم مراحل رشد جنین رو در رحم مادر که قرآن کریم بیان فرموده که نطفه است، بعد علقه میشه، بعد مزغه میشه، بعد استخوانها میروید، بعد روی استخوانها گوشتهایی میروید. در واقع مراحل رشد جنین در رحم مادر هر کدوم از این مرحله ها چهل روز طول میکشه. مرحله نطفه بودن چهل روز، علقه بودن چهل روز، مزغه بودن چهل روز، پدید آمدن عظام و استخوان‌ها چهل روز، روییدن گوشت‌ها بر استخوان‌ها چهل روز. خود این عدد چهل توی این مراحل رشد جسمانی انسان در رحم مادر می‌بینید چه نقشی بازی می‌کنه. از اون طرف رشد انسان و رسیدن انسان به اون کمال عقلانی خودش هم در چهلمین سال زندگی انسان تحقق پیدا میکنه. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیث هست که حضرت فرمود ابناء الاربعین زرع قدنا حصاده، فرزندان چهل، فرزندان چهلمین سال زندگی در واقع کشت هایی هستند که دیگه کاملا بارور شدن و زمان درویدن اونها نزدیک شده. یعنی انسان در سیر رشد زندگی خودش در چهلمین سال در واقع به اون حالت باروری کامل و شکوفایی کامل شخصیتش میتونه دست پیدا کنه. تو خود بعثت انبیای الهی هم میبینیم این داستان ظهور داره. پیغمبر اکرم در چهلمین سال زندگیشون به پیامبری مبعوث شدن، یا موسای کلیم ایشون هم در چهلمین سال عمرشون مبعوث به رسالت شدن. اینها نشون دهنده رازهایی است که این عدد چهل تو تکوین و آفرینش با خودش داره. یعنی اون استعدادها در چهلمین سال زندگی دیگه به پخته ترین صورت خودش میتواند شکوفا بشه. در تشریع هم باز عدد چهل نقش ویژه ای داره. امام صادق علیه السلام فرمود ان العبد فی فسحة من امره ما بینه و بین اربعین سنه، یعنی بنده خدا در کار شریعت و کار دیانت تا قبل از اینکه به 40 سالگی برسه کار برش آسانه، خدای متعال بر او سخت نمیگیره، آسان میگیره. خیلی نکته سنجانه رفتارهای او رو تحت کنترل قرار نمیده. اوحى الله عز وجل الی ملکیه، تا اینکه میرسه به 40 سالگی اون موقع خدای عز وجل به اون دو ملکی که موکلند بر اون عبد، چون هر کدوم از ما دو تا ملک موکل ماست و مأمور ثبت اعمال ما و گزارش کردن او به درگاه الهی، خدای متعال وقتی که فرد به 40 سالگی میرسه وحی میکنه به این دو ملک، اوحى الله عز وجل الی ملکی انی قد عمرت عبدی عمرا فقلدا و شددا و تحفظا و اکتبا علیه قلیل عملهی و کثیرهی و صغیرهی و کبیره. خدای متعال به اون دو ملک امر میکند که من اندازه کافی عمر به این بنده خودم عطا کردم، حالا دیگه از امروز به بعد که 40 سالش کامل شد دیگه سخت بر او بگیرید، به شدت کنترل کنید رفتارهای او رو، ریز و درشت رفتارهاش رو، گفتارهاش رو حفظ کنید و ثبت کنید، چه اعمال کوچکش، چه اعمال بزرگش، چه اعمال اندکش، چه اعمال فراوانش، همه اینها رو دیگه به دقت ثبت و حفظ کنید. این خودش نشون دهنده اینه که تو وادی شریعت هم خدای متعال برای 40 سالگی جایگاه ویژه ای قائله و کسانی که هنوز به 40 سالگی نرسیدن کار براشون آسانه. دوستان جوان ما به هر حال خوشحال باشن که تو مقطعی از زندگی قرار دارن که خدای متعال خیلی نکته سنجانه رفتار اونها رو امر به ثبت و ضبط نکرده. ولی وقتی به 40 سالگی رسید بعد دیگه از اون به بعد تحت کنترل های بسیار دقیقه و کوچکترین رفتار او ازش اغماز نمیشه، ثبت میشه. اینه که خدای متعال به ما و امثال ما رحم بکنه که بالاخره از این مرز 40 سال عبور کردیم و تحت این کنترل های دقیق الهی قرار داریم. انشاءالله خدا این توجه رو بده که ماها بتونیم بهتر رفتار بکنیم. حالا جوان ها که زیبا رفتار میکنن انشاءالله زیباتر هم رفتار بکنن، اما ماها خلاصه خیلی به تعبیر پیغمبر فرمود دیگه، فرمود این زرعیه که درویدنش نزدیکه، یعنی به 40 سالگی که فرد رسید دیگه باید آماده باشه که تیغ اجل بیاد و او رو درو کنه و انشالله قام و کال یا ارزم آفت زده آدم درو نشه، کاملا یک میوه شیرین و رسیده ای باشه وقتی که تیغ اجل میاد او رو درو میکنه. یا باز حدیث داریم اذا بلغ الرجل 40 سنه ولم یتوب مسح ابلیس وجهه و قال به ابی وجه لا یفلح. فرمود هنگامی که شخص به 40 سالگی میرسه و هنوز توبه اساسی نکرده و خودش رو پاک نکرده، رو بر نگردانده از تعلقات دنیوی به سوی خدای متعال، اگر اینجوری باشه شیطان صورت او رو مسح میکنه، یه دستی به صورتش میکشه میگه قربون تو برم که عجب چهره ای داری که بوی فلاح و رنگ رستگاری درش دیده نمیشه، میگه پدرم به فدای این صورتی که نور رستگاری درش دیده نمیشه. ببینید باز اینجا 40مین سال زندگی یه مقطع ویژه ایست. تا قبل از 40 سال شیطان هنوز با قاطعیت نمیتونه بگه این آدم فلاح نصیبش نخواهد شد. ولی دیگه تا 40 سالگی اگه کسی راه فلاح نرفت، توبه نکرد، باز نگشت به درگاه الهی، دیگه کار خیلی دشواره براش برگشتن، چون شخصیت تثبیت شده. شخصیت در آغاز عمر در سنین نوجوانی و جوانی مثل یه موم نرمی میمونه که تغییر او بسیار ساده است. یعنی با یه فشار اندک این موم شکل میپذیره و اگر شکل کنونی شکل مطلوبی نیست، با اندک فشاری تغییر صورت و تغییر شکل میده، به صورت زیباتری در میاد. اما اگر خدای ناکرده تا 40 سالگی این شکل پذیری و این زیباسازی اتفاق نیفته و با شکل ناموزونی فرد به 40 سالگی برسه، این موم تبدیل میشه به یک سنگ سخت، به یک صخره دشوار که اونجا دیگه تغییرش بسیار دشواره. یعنی باید مثل فرهاد تیشه برداشت و به بیستون نفس رفت و ذره ذره این صخره نفس رو تراشید تا بشه به صورت زیبایی درش آورد، در حالی که پیش از او این یک موم نرمی بود که با یه فشار مختصری میتونست تغییر شکل بده و به صورت دلخواه و مطلوب در بیاد. این است که شیطان وقتی فرد به 40 سالگی رسید و اون موم شخصیت خودش رو به صورت زیبایی تبدیل نکرد، اون رنگ و شکل عبودیت رو به خودش نداد، دیگه میگه حالا این آدم دیگه رنگ فلاح، نور فلاح در سیمای اون نیست، این دیگه کار اونقدر درش دشواره که دیگه احتمال این که این بتونه برگرده و خودش رو برسونه به اون نقطه های کمالی که از دست داده در فرصت گذشته ی عمرش بسیار کم. باز حالا نمونه های دیگری از عدد 40 توی روایات، حدیث داریم که من بلغ 40 و لم یتعسا فقد عصا، کسی که به 40 سال عمرش برسد و عصایی نداشته باشد، این عصیان کرده، این عاصیه این بنده. خب این عصا صورت ظاهرش همین چوبیه که دست میگیرن افراد و برای کمک به پاهاشون برای ایستادن و راه رفتن، که خب میگن خوب آدم به 40 سالگی رسید یه عصایی به دست بگیره که کمک کنه او رو در تحمل بدنش برای ایستادن و حرکت کردن. اما یه معنای معنوی هم داره، یعنی اگر کسی به 40 سال عمرش رسید و در درونش یه تکیهگاه معنوی هنوز پیدا نکرده که دیگه با اطمینان بتونه به او تکیه بده و نلرزه، یه پیرمرد رو ببینید یا پیرزن وقتی که اعصاب دست نداره خیلی لرزانه و هر لحظه احتمال زمین خوردنش هست، رضا خیلی نگرانه وقتی که می ایسته یا راه میره که نکنه زمین بخوره، ولی وقتی عصا به دست میگیره دیگه اطمینان خاطر داره که نه عصا دستم به زمین نمیخوره، محکم میشه، اطمینان پیدا میکنه. حالا کسی هم توی در واقع سیر معنوی و روحی خودش اگر به 40 سالگی رسید و هنوز یه تکیهگاه معنوی در باطن خودش نداشت، یعنی اون اعتماد به خدا، اون حسن ظن به خدا درش ایجاد نشده و لذا لرزش و نگرانی تو وجودش هست، یا برای دنیاش نگران و مضطربه که حالا فردا چی بخورم، فردا چی کار بکنم، نمیدونم خونه از کجا گیر بیارم، شغل از کجا گیر بیارم، مضطربه، نگرانه، این میلرزه روی پاهای خودش گویا، برای دنیاش در واقع لرزان و نگرانه، و یا احتمالاً از اون طرف برای جنبه های معنوی حتی لرزان و نگرانه که حالا لحظه مرگ من چجوری جون بدم، شب اول قبر چجوری پاسخ بدم، روز محشر چجوری حضور پیدا کنم، در دادگاه الهی چه توضیحی بدم راجع به رفتارهام، این لرزش و نگرانی وجود داره. فرمود کسی به 40 سالگی برسه و هنوز تکیگاهی در درون و در قلب و جانش نداشته باشه، این عصیان کرده فقط عصا. این آدم باید دیگه لااقل تا 40 سالگی که میرسه واقعا یه همچین تکیگاه روحی و معنوی داشته باشه، چنان معرفتی به خدا براش حاصل شده باشه، چنان حسن ظن و اعتمادی به خدا براش ایجاد شده باشه که دیگه نلرزه، نترسه، هر نگرانی آمد محکم به خودش بگه که علیس الله و به کافن عبده. ببینم برای چی نگرانی؟ برای چی نشستی؟ زانوی غم به بغل گرفتی؟ برای چی؟ سر در واقع فرود آوردی و داری غصه میخوری؟ برای چی؟ میگه خدا نیست؟ برای دنیات نگرانی؟ میگه خدا نیست؟ میگه خدا نمیتونه نیازهای عبدش رو در دنیا تأمین کنه؟ علیس الله و به کافن عبده. ببینید یه بچه کوچولو تو خونه اگر بشینه زانوی غم به بغل بگیره که حالا من ظهر چه نهار بخورم، یا فردا مثلا میشه شب سال نو لباس نو از کجا بیارم بپوشم. خب اگر این بچه‌ای که یه عمر سر سفره این پدر و مادر غذا خورد، یه عمر لباس‌ها و نیازمندی‌های او رو این پدر و مادر تأمین کردن، حالا نشسته سر به در واقع زانو نهاده و داره غصه می‌خوره و رفته تو فکر، خب این رفتارش توهین به پدر و مادر نیست؟ یعنی گویا پدر و مادر این آدمای بی‌فکری هستن، آدمای بی‌توجهی هستن. ممکنه این بچه مثلا گرسنه بشه و اونا به فکر غذای این نباشن، این بچه برهنه بشه و اونها به فکر جامه و لباس اون نباشن. مثلا این قصه خوردن توهینه به اون پدر و مادر. یعنی پدر و مادر من آدم های بیفکری، ازا من نشستم قصه میکنم که آجی چیکار کنم اگه برای من لباس نخریدن، برای من غذا تهیه میکنم. حالا عبدی که عمری رو در واقع زیر عنایات حضرت عبد زندگی کرده، این عبد تو رحم مادر بود، یه نطفه بود، یه علقه بود، یه مزغه بود، نه فهم داشت، نه شعور داشت، نه قدرت داشت، نه زرنگی داشت، هیچی نداشت. اونجا کی به تو روزی رسوند؟ اونجا کی تو را حفظ کرد تو رحم مادر از هزاران خطری که منجر به سخت شدن تو می شد و مرگ تو؟ اونجا که دیگه تو نبودی، فهمی نداشتی، شعوری نداشتی، کسی نبود که ندیدی خدا چجوری به تو رزق رسوند؟ هنوز متولد نشده بودی، ماها مونده بود به تولد تو، سینه های مادر تو رو پر از لطیفترین و مناسبترین غذا برای تو کرد؟ تو فهم و شعور داشتی اون روز؟ هنوز متولد نشده بودی، غذای تو رو تأمین کرد؟ کجا خدا تو رو لنگ گذاشت که حالا سر به زانوی غم گرفتی و دارین قصه میخوری و نگرانی و بر خود میلرزی مضطرب؟ به خدا آدم فکر کنه اون اسواه رو پیدا کنه تو درون خودش، یعنی بشناسه خدای او کیه، خدای او که او رو رها نمی کنه، بی توجه به او نمیشه، خدا چرتش نمیبره، خوابش نمیبره که این بندش خلاصه بی سرپرست و بی کس و کار بمونه و نیازهاش برآورده نشه. لا تأخذه حسنتون بلانو، بله اگه خدا چرتش میبرد یا خوابش میبرد میگفتیم خب بله خدا هست، ولی دیگه حالا خواب دیگه چه کار کنیم ما اینجا؟ به هر حال گشنه باید گشنگی بخوریم. اما خدایی که لا تأخذه حسنتون بلانو، خدایی که خبیره، خدایی که رؤوف به عبادشه، خدایی که خیرخواه بندشه، خدایی که غنیه، خدایی که جواد و کریمه، این خدا دیگه ما چه احتمالی داره که آدم به اون احتمال براش نگرانی پیش بیاد؟ نه بی توجه و غافل از حال عبدشه، نه نیازهای عبدش ناشناخته است برای او، نه بی تفاوت نسبت به عبدش، خیرخواه، رؤوفه، رحمانه، رحیمه، نه توحیدسته که بگیم نداره که نیاز این بنده رو تأمین کنه، غنیه، نه ناتوان و ضعیفه که بگیم زورش نمیرسه حاجت این بنده رو برآورده کنه. خدا علا کل شیء قدیره. کجا لنگی تو این کار هست که تو زانوتو گرفتی تو بغل تو، سر بر زانو نهادی و نشستی در اینجوری رفتی تو فکر که حالا من چیکار کنم؟ به هر حال این عصای رو تو درون باید پیداش کرد. فرمود کسی به 40 سالگی برسه و این عصای رو پیدا نکرده باشه که دیگه هیچ غمی نیاد سراغش. غم دنیا که همینجوری دیدید رفت، و انشالله اگه غم دنیا بره غم آخرت هم میره. یعنی راجع به آخرت هم آدم یه بار دیگه به خودش بگه علیس الله و به کافن عبد. ببینم برای جون دادنت ناراحتی، علیس الله و به کافن عبد. برای شب اول قبر و نکیر و منکر ناراحتی، علیس الله و به کافن عبد. برای روز محشر ناراحتی، برای پل صراط ناراحتی، برای محاسبه اعمال ناراحتی، علیس الله و به کافن عبد. یعنی اگر تو دنیا این حرفو جدی به خودمون بزنیم، بعد دیگه به راحتی تو آخرت، تو بعد آخرتش هم میتونیم به خودمون بگیم علیه السلام دیگه جای نگرانی نیست، اونجا هم دیگه نمیلرزه به خودم. حافظه میگه چوبید بر سر ایمان خود چیه میلرزم، خلاصه دیگه نمیلرزه، دیگه نمیلرزه، میدونه که اون کمان ابرو خلاصه او رو نمیگذره. اگرم نازی میکنه، اگرم عشقی میکنه، مال اینه که آتش محبت او رو بیشتر کنه. اگر گاهی قد رو میپوشونه و رو بر میگردونه، برای اینه که محبت او رو شدیدتر بکنه. مال بیمهری و بیلطفی نیست، لذا نلرز، محکم بایست. اینه که پیغمبر اکرم فرمود من بلغ اربعین و لم یتأسف فقط عصا. کسی که به 40 سال میرسه و هنوز چنین تکیگاه محکمی تو قلبش نداره که دیگه نلرزه، این عصیان کرده، عاصیه این بنده. انشالله که این برای همه ما فراهم بشه، این تکیگاه که دیگه هیچی نترسونه ما رو. آقا میگن نمیدونم شورای امنیت نمیدونم چنین شده، نمیدونم میگن امریکا میخواد بیاد بمبارون کنه، حمله کنه، میگن نمیدونم فلان میشه. از چی میلرزی؟ علیه السلام لاغو به کافر خدا نیست؟ یعنی اون اعتماد و اطمینان انشالله برای ما پیش بیاد که نه تو جنبه های دنیاوی این لرزش پیش بیاد، و اگه لرزش تو جنبه های دنیاوی منتفی شد، دیگه تو جنبه های اخروی هم نلرز بر خوده. چون اون لرزش های جنبه های اخروی مال همین لرزش های جنبه های دنیاویه. اینجا میلرزه از این که نکنه گشنه بمونه، دست به حرام براز میکنه، اون وقت بعد به دنبال این تو جنبه های اخروی هم باید بلرزه که حالا این لقمه حرومی که خوردم فردا بیام چجوری جوابش. اما اگر تو جنبه های دنیاوی نلرزید، مطمئن بود، رزاق خودش رو خدا دید و رزاق سخاوتمندی احساس کرد، داره میزبانی داره که او میزبان غنی و سخاوتمندی است، دیگه دلگی نمیکنه، دیگه دست دراز نمیکنه از جلوی کسی دیگه لقمه برداره، میدونه که اون چه که بهترین در واقع رزق هست خدای متعال برای خود او فراهم میکنه. خب وقتی دیگه دلگی نکرد، طبیعتاً از اون طرف هم نگرانی برای آخرتش نداره، تو آخرتش هم دیگه اون اطمینان و آرامش حاکم خواهد شد تو زندگیش. خب اینا نمونه هایی بود از در واقع واژه اربعین در جنبه های تشریعی. سومین حوزه، حوزه سلوک عرفانی است. در حوزه سلوک عرفانی هم اربعین جایگاه ویژه ای داره. نمونه هایی در قرآن و احادیث برای این بحث هست. یه نمونه بارزش در داستان میقات حضرت موسی علیه السلام. خب قرآن کریم فرمود و باعدنا موسی 30 لیله. ما با موسی، این پیامبر اولوالعزم الهی، 30 شب قرار ملاقات و دیدار گذاشتیم. بعد ممناها به عشر، بعد با 10 شب او رو تکمیل کردیم. که یادتونه قبلا گفتیم دیگه اون 30 شب 30 شب ماه ذی‌قعده است و اون 10 شب 10 شب اول ماه ذی‌حجه است. فتم میقات ربهی 40 لیله. این قرار ملاقات موسی و خدای متعال به 40 شب تکمیل شد. خب این 40 نشینی که توی اهل سلوک هست، یه نقطه الهام بخشش همینه. در واقع موسی 1 40 طی کرد تا به دیدار و گفتگوی با خدای متعال نائل شد. یا باز نمونه دیگه تو حدیث داریم از امام باقر علیه السلام، فرمود ما اخلص عبد الایمان بالله 40 یوما. یعنی هیچ بنده ای ایمان به خدا رو 40 روز به طور کامل خالص نکرد. یا تعبیر دیگه توی روایت داریم ما اجمل عبد ذکر الله 40 یوما. یعنی هیچ عبدی، هیچ بنده ای 40 روز ذکر خدا رو به زیبایی و یاد خدا رو به زیبایی در واقع به جا نیاورد و ادا نکرد. الا زهده الله فی دنیا و بصره داعها و دواعها و اثبت الحکمت فی قلبه و انتقبها لسانه. مگر اینکه در اثر این 40 روز ایمان خالص یا اون ذکر و یاد زیبای خدای متعال، در 40 روز خدای متعال به او زهد در دنیا عطا میکنه. یعنی دیگه دلش دنبال دنیا پر نمیزنه، هوا و رغبت دنیا دیگه تو دلش نیست، از دنیا استفاده میکنه اما دلکنده از دنیاست، دلشسته از محبت دنیاست. بود و نبود دنیا در روح او موج و تلاطم ایجاد نمی کند. پس اولین خاصیتش این که خدا زهد در دنیا و او عنایت می کند. و بصره داعها و دواعها، و خدای متعال به او بصیرتی می دهد که هم بیماری هاش رو و هم راه های درمان بیماری هاش رو می شناسه. از این راه بزن هم می داند که روح و جانش در اثر این دنیا مبتلای به چه بیماری هایی شده، یعنی یک نوع خودشناسی پیدا میکنه در حوزه نقائص و کاستی های خودش، و بعد هم دواها، راه معالجه بیماری های جان و روح خودش رو خدای متعال به اون میاموزه. و اثبت الحکمت فی قلبه، و حکمت رو هم خدای متعال در قلب او تثبیت میکنه، یعنی دانایی های موهبتی استواری رو خدای متعال به او الهام میکنه و عنایت میکنه. و انطق بها لسانه، و زبان این بنده رو هم خدای متعال گویای به اون حکمت ها و معارف عمیق میکنه. همه اینها میوه اون 40 روز خلوص در ایمان یا 40 روز ذکر جمیل حضرت حق. حدیث دیگری است از پیغمبر اکرم، فرمود ما اخلص عبد لله 40 صباحا، هیچ بنده ای نیست که 40 صبح خالص کنه وجود خودش رو، از غیر خدا خالی کنه وجود خودش رو، یعنی 40 شبانه روز خالص خالص باشه، یعنی انگیزه ای جز خدا در وجودش نباشه. اگر سخن میگه فقط به خاطر خدا، اگر سکوت میکنه فقط به خاطر خدا، اگر میخوره به خاطر خدا، اگر نمیخورد اون هم به خاطر خدا. هیچ انگیزه‌ای جز خدا تو وجود این آدم 40 شبانه روز نباشه، که البته این خیلی مقام بلندیه ها، خیلی مقام بلندیه که جز خدا تو وجود آدم 40 شبانه روز نباشه. یعنی نه بهش، نه دوزخ، نه دنیا، نه نمیدونم برزخ، هیچی محرک او نباشه، نه تشویق دیگران، نه نمیدونم تحریک دیگران، هیچی محرک زندگی او نباشه. این لباسو چرا میپوشم؟ برای اینکه از گرما و سرما مسئول بمونم، برای اینکه خوب لباس تنم نباشه، مردم هم میکنن زشته، اینا که خدایی نیست که. لباس بپوشه فقط برای خدا، فقط میکنه راه میره فقط برای خدا، دنبال کاسبی نیست، دنبال نمیدونم شهرت نیست، دنبال لذت نیست، حتی دنبال آخرت نیست، فقط برای خدا. که میدونید چنین مقامی جز از راه عشق و محبت به دست نمیاد، اونم محبت واقعی، نه ادعای محبت و تظاهر به محبت. اون عشق واقعی است که به تعبیر امیرالمومنین فرمود حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا آتشی است که بر هیچ چیزی نمیگذره مگر اینکه او رو میسوزانه و نابود میکنه. غیر دوست هیچ چی در وجود شخص باقی نمیگذره. این در واقع فقط میوه محبت این مقام، که آدم بتونه خالص باشه 40 شبانه روز برای خدای متعال. فرمود بنده 40 شبانه روز خودش رو برای خدا خالص نکرد الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، مگر این که چشمه های حکمت از قلب او بر زبان او جاری شد. یعنی زبان که می گشاید، چشمه های حکمت از قلب او جاری میشه بر زبانش، معارف و حقایقی به زبانش جاری میشه که تو هیچ کتابی نوشته نشد، هیچ کسی تا حالا نگفت، از هیچ کسی نیاموخته، هیچ جایی مطالعه نکرده، از هیچ جایی نشنیده. حرفایی که کاملا نوعه برای خود گوینده هم حرفا نوعه. یعنی گاهی اوقات دیدید دیگه، انشالله چشیدید این حقیقت رو، که گاهی اوقات آدم خودش از خودش استفاده میکنه، یعنی خدای متعال به زبون آدم یه حرفی جاری میکنه که آدم اون حرف رو تا امروز خودش هم نمیدونسته. و بعد میگه عجب مطلب جالبی بود، عجب چیز خیلی استفاده کردم از خودم. اینجوری میشه، یعنی چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. اینم پس میوه 40 روز خالص بودن برای خدا. آثاری که برای اذکار و اوراد شمرده شده و ذکر شده و برای عبادات، اینها هم 40 روز زمان میبره تا ظاهر بشه. حداقل زمانی که باید مداومت کرد بر یک ذکر 40 روزه. بزرگان نهی میکنن که کسی عمل مستحبی رو پیش بگیره و قبل از این که 40 روز بشه اون عمل رو قطع بکنه. حالا اینجا نمیخوام وارد اون بحث بشم، بحث مخاصمه عمل با شخص، یعنی اون عمل اون وقت خصم این شخص میشه، کار برش دشوار میشه. رضا عمل مستحبی رو اگر خدا توفیق داد شروع کردید، زودتر از 40 روز اون رو قطعش نکنی، زودتر از 40 روز قطع نکنی. البته حالا در بعضی از جاها داریم که زودتر از 1 سال قطع نکنی، ولی حداقلش 40 روز. چون 40 روز زمان حداقلی است که لازمه برای اینکه اون تخمی که با این ذکر، با این ورد، با این عبادت مستحبی در قلب کاشته میشه، این تخم بروید و ثمر بدهد و میوه بدهد. لذا قبل از اون قطع نکنید، این رو آبیاری کنید تا بذارید رشد کنه. این 40 روز رو آبیاری کنید این تخم معنوی رو در قلب و جان خودتون تا میوه بده، رشد کنه. که عرض کردم این 40 نشینی هایی که اهل معرفت دارن ریشش تو همین هاست. باز روایت داریم که کسی که 40 روز لقمه حلال بخوره قلبش نورانی میشه و حکمت بر زبانش جاری میشه. 40 روز آدم لقمه حلال بخوره، لقمه مشتبه نخوره، لقمه آلوده به حرام نخوره، خدا نکرد. کسی 40 روز لقمه حلال بخوره قلبش نورانی میشه، انشالله خدا روزی بکنه. لقمه حلال، لقمه حلال لقمه یه که آدم دلگی نکرده از یلو کسی دیگه بر نداشته. لقمه حلال لقمه یه که آدم سر سفره کسی نشسته که میدونه سر سفره کی نشسته. یه وقت من رفتم سر سفره یه غریبه یه چیزی برداشتم خوردم، خوبی دلگی کردم دیگه. اما یه وقت صاحبخونه رو میشناسم، میدونم رفیقم، منم باش رفیقم، خودش منو دعوت کرده، سفره پهن کرده جلو، اون وقت سر این سفره غذا بخورم کیه؟ یه حلال گواراست دیگه، که آدم رزاق خودش رو خدا بدونه، خودش رو میهمان خدا بدونه. و سر سفره‌ای هم که نشسته تو بحث مهمانی خدا عرض کردم دیگه، دلگی نکنه، هرس نزنه، دست دراز نکنه از جلوی کسی دیگه بشقاب غذایی او رو برداره بخواد بیاره جلو خودش بخوره، همونی که جلوش گذاشتن کیفشو بکنه، لذتشو ببره و بخوره، اون وقت میشه لقمه حلال. اگر رزاق رو خدا دید و با این روحیه خورد، هرچی خورده دیگه حلال نوش جانش. فرمود کسی 40 روز لقمه حلال بخوره قلبش نورانی میشه و حکمت بر زبانش جاری میشه. باز از نمونه های عدد 40 تو جنبه های معنوی این است که بنابر روایات حضرت آدم علیه السلام که بعد از خوردن اون میوه ممنوعه بهشتی اخراج شد از بهشت و هبوط به زمین کرد، 40 شبانه روز حضرت آدم گریست تا توبش پذیرفته شد و جبرئیل آمد و اون کلمات رو به تعبیر قرآن تلقا آدم من ربهی کلمات، اون کلمات رو برای آدم آورد و با اون کلمات توبه حضرت آدم پذیرفته شد، که اون کلمات هم میدونید دیگه، در واقع توسل و دست نیاز دراز کردن به سوی خدای متعال با اسماء خمسه طیبه 5 تن عالم و صلوات الله علیه اجمعین. پس اینم باز 40 روز، ببینید آدم 40 روز گریست تا شایستگی پذیرفته شدن توبه درش ایجاد شد. نمونه دیگه باز برای 40 روز در توبه داستان بهلول نباشه که حالا نمیدونم داستانشو شنیدید یا نه، همون که میرفت و قبرها رو نبش میکرد و کفن دزدی میکرد و بعد یه بار به هر حال قبری رو شکافت که مال یک دختر جوانی بود و بعد که کفن او رو برداشت در واقع دیو غریزه جنسی بر او مسلط شد و او به این پیکر بی جان این دختر جوان تجاوز کرد و این جنازه بی جان به زبان آمد و بهش گفت که شرم بود بر تو، چه کردی با من، چه کردی. حالا یه حال این هم بعد از این که مرتکب این عمل شنیع شد که وقتی نقل کرد ظاهرا عمل خودش رو برای پیغمبر اکرم، پیامبر اکرم اصلا از شدت ناراحتی فرمودن برو، میترسم همین الان عذاب اونجا نازل میشه، بنابرای نقلی که شد. و بعد او رفت و 40 شبانه روز شیون و گریه کرد، رفت زیر آفتاب داغ صحرای عربستان. و بعد از 40 شبانه روز آیه ای نازل شد که بشارت پذیرفته شدن توبه او در اون آیه داده شد. برحال باز اینجا ببینید 40 شبانه روز گریه بهلول برای اینکه استعداد پذیرفته شدن توبه درش فراهم بشه. نمونه های اینجوری زیاد داریم راجع به عدد 40 تو روایات. باز نمونه دیگه عرض کنم خدمتتون. حدیث داریم که من حفظ علی امتی 40 حدیثا ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامه فقیها عالما. یعنی هر کسی 40 حدیث رو در واقع حفظ بکند برای امت من که این حدیث برای امت من سودمند باشه، بهره ببرند از اون حدیثی که این حفظ کرده، خدای متعال روز قیامت او رو فقیه و عالم محشور میکنه و از قبر برمیخیزه این به صورت یک فرد فقیه و عالم. حالا این حفظ حدیث هم یعنی چی؟ آیا به معنی این که لفظ او را حفظ کنیم؟ اینم خوبه؟ یا اینکه آموزه های او را تو جان خودمون حفظ کنیم؟ حقیقت اون حدیث رو در وجود خودمون در واقع حفظ کنیم؟ اونم یه معناشه و معانی دیگری میتونه داشته باشه. به هر حال اینم یه نمونه از عدد 40. باز نمونه های دیگری که از عدد 40 من پاش برخورد کردم، در داستان تولد حضرت زهرا سلام الله علیها قضیه رو مفصل روایاتشو خوندیم یکی دو سال پیش که در 15 جلسه خدا لطف کرد شاید راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت شد که پیغمبر اکرم به امر الهی 40 روز در واقع جدا شد از خدیجه سلام الله علیها. پیغمبر رفتن در واقع برای خلوت‌های عبادی خودشون و خدیجه در منزل تنها موند. خدیجه در خانه مشغول عبادت بود، پیغمبرم در بیرون خانه. و بعد از 40 روز بود که در واقع اون طعام بهشتی یا اون سیب بهشتی رو جبرئیل آورد برای پیغمبر و این ماده در واقع نطفه ای شد که فاطمه زهرا سلام الله علیها از او پدید آمدن و متولد شدن از خدیجه سلام الله علیها. اینجا هم باز ببینید یک 40 تمام پیغمبر و خدیجه سلام الله علیهما در واقع 40 نشینی میکنن تا وجودشون آماده انتقال نور فاطمه زهرا سلام الله علیها برای این عالم بشه، که همینجا باید دید که عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدره که پیغمبر خاتم افضل و اشرف انبیای الهی، اون که گرد غبار عالم کثرت هم بر وجودش ننشسته، او حتی اگر بخواد منتقل کننده نور فاطمه زهرا سلام الله علیها به این عالم باشه، او باید بره 40 شبانه روز 40 نشینی کنه. اون چه نور عظیمی است که چنین مقدمه ای میخواد انتقالش به این عالم. باز مورد دیگری که از عدد 40 هست، یه طولانی شد این نمونه های عدد 40، کوتاهش کنم همینو بگم دیگه بسه به عنوان نمونه ها. باز داریم توی نقل ها که اگر مؤمنی از دنیا بره و 40 نفر مؤمن شهادت به خوبی او بدن، خدای متعال علم خودش رو در مورد خطاها و خلافهای این مؤمن کنار میگذاره و شهادت این 40 نفر رو ملاک عمل قرار میده. شهادت اونها رو ملاک قرار میده. باز اینجا ببینید عدد 40 در تعداد شهادت در میاد. خب به هر صورت با عدد 40 تو روایات و آیات یه خود آشنا شدیم نمونه هاش رو. حالا 40مین روز شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 40ه، یعنی در دهم محرم واقعی عاشورا رخ داد و در 20 ماه صفر روز 40 فرا میرسه. ببینید 40 اختصاص به ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره. یعنی هیچ جا تو روایات و احادیث نداریم که برای هیچ کدوم از معصومین 40 ذکر شده باشه، برای خود پیغمبر، برای امیر المؤمنین، برای عزیز زهرا، برای ائمه دیگه مطلقا وجود نداره. این یک سنت اختصاصی و ویژه است برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. 40 گرفتن. در روایت داریم ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا، آسمان 40 روز بعد از واقعه عاشورا بر حسین میگریست. این آسمان نه آسمان عالم ماده، آسمان معنویت، یعنی همه اهل آسمان معنا، همه ملائکت الله، همه انوار قدیسین و روحانیین در عالم بالا 40 شبانه روز بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریستن. در 40مین روز بود که 2 واقعه اتفاق افتاد. یکی زیارت عطا و جابر بن عبدالله انصاری است از مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که این یقینا در اولین 40 شهادت ابا عبدالله. جابر خب میدونید صحابه بزرگ پیغمبر اکرمه و عمر پربرکتی خدای متعال به او عنایت کرد. او تا زمان امام باقر علیه السلام زنده بود. پیغمبر اکرم پیام سلامی به او سپردن تا به امام باقر برسونه. خب جابر در داستان عاشورا پیر مرد کهنسالی بود و چشمهاش هم به شدت کمسو بود. حالا اینکه نابینا بوده معلوم نیست، چشمها کمسو بود. پیر مردی بود که دیگه توان جنگیدن و شمشیر زدن و اینها دیگه تو جسمش باقی نبود، لذا جهاد هم بر او نبود اصلا. علا ایه حال این یار وفادار خاندان رسالت و دلداده اهل بیت عصمت و طهارت همراه با عطا، که این عطا هم خودش انسان بسیار برجسته‌ای، سال بعضی جاها میگن غلام جابر بود، نه اینجوری نبود. عرض کردم بارها براتون اینا که به عنوان غلام مثلا ائمه علیهم السلام، کنیز همدم حضرت زهرا سلام الله علیها، یا حتی غلام برخی از بزرگان اهل معرفت نقل شدن، اینا اینجوری نبود که حالا خدمتکار بودن. اینا آدم های رندی بودن که برای اینکه وقت بیشتری در حضور اون ولی خدا باشن می اومدن در واقع منصب خدمتکاری اون ولی خدا رو عهده‌دار می شدن تا از این طریق بهره بیشتری ببرن. عطا دوست و یار جابره و انسان بسیار بزرگواری است، اما خب خودش رو کوچه که جابر میدونه و خادم جابر میدونه خودش رو. علی حال جابر ابن عبدالله انصاری با عطا روز 40 آمدن به سرزمین کربلا. خب اینجوری که نقل شده از آب فرات جابر غسل کرد و در حالی که عشق از چشمهاش جاری بود و دیگه چشمهای جابر نمیدید دیگه از شدت عشق، به عطا گفت منو ببر به سمت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و اومد افتاد روی قبر ابا عبدالله و شروع کرد صدا زدن حضرت.
چند بار حضرت رو صدا زد، بعد پاسخی نشنید. گفت چه شده یا ابا عبدالله؟ جواب این غلام پیر خودتون رو نمیده. بعد برگشت پاسخ خودش رو داد، گفت چطور جواب بده حسین در حالی که بین سرش و پیکر متحرش فرسنگ ها فاصله. علایه ها یه واقعه همین داستان زیارت جابر و عطای از مرقد مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عنوان اولین زائران مرقد حسین. روایت دیگری که وجود داره این است که کاروان اسرا از شام که بیرون آمد، خب وقتی که خواستن بیان بیرون، فردی رو یزید گمارد به عنوان مسئول این کاروان اسرا که اینها رو ببره مدینه برسونه و تحویل بده، که آدم خوشجنسی بود، آدم بدجنسی نبود. او از امام سجاد پرسید که از کدوم مسیر بریم. حضرت فرمودن اگر امکان داره از راهی بریم که از کربلا عبور کنه، چون یه مسیر مستقیم به مدینه هم وجود داشت. خب حالا فاصله بین شام و کربلا جوری هست که، یعنی چون بعضی ها استبعاد کردن و گفتن بعیده که سال اول بوده باشه چون راه طولانیه، ولی نه، فاصله چون در رفتن از کربلا به شام یزید چون میخواست قدرت نمایی کنه این کاروان اسرا رو تو خط مستقیم نیاورد به شام، تو مسیری که داشت میومد به تمام شهرهایی که تو مسیر میتونستن ببرن و اینا رو نشون بدن که یزید چجوری دشمنای خودش رو شکست داد و باقی مونده هاشون هم اینجوری اسیر کرد، سرهای مطهر شهدا بالای نیها و خانوم ها هم و بچه ها هم در جامعه اسارت، برای قدرت نمایی کردن و خود نشون دادن این کاروان به صورت زیگزاگ حرکت کرده، به دست راست میرفت به یه شهر میرسید بعد برمیگشن دست شب، که اینم از اون حماقت های بزرگ یزید. چرا؟ چون یزید میخواست قدرت نمایی کنه، اما داستان عکس شد. یعنی هر جا کاروان و اسرا میرفتن زینب کبرا سلام الله علیها، حضرت سجاد و ام کلثوم، اینها اونجا پته یزید رو روی آب انداختن و درست 180 درجه عکس اون چیزی که یزید میخواست از این کار بهره ببره نتیجه شد، رسوایی یزید رو تو شهرهای مختلف سمن. الان یا حال این عرض میکردم که اینا به صورت زیگزاگ چون حرکت کردن و سریع هم نیامدن، در نتیجه زمان طولانی تری کشید از کربلا آمدن تا شام، در حالی که در بازگشت از شام به کربلا دیگه داستان اینجوری نبود، خط مستقیمی رو طی کردن، توقف هم نداشتن که تو شهرهای مختلف بخوان بایستن، و در نتیجه امکان پذیر هست که در واقع آمدن کاروان اسرا درست در همون سال وقوع حادثه عاشورا در اولین اربعین اتفاق افتاده باشه و احتمالاً ملاقاتی هم بین کاروان اسرا و جابر بن عبدالله انصاری ممکنه اتفاق افتاده باشه، کما اینکه بعضی ها نقل کردن. علی حال میدونید دیگه کاروان اسرا بعد از بازگشت از شام وقتی رسیدن به سرزمین کربلا دیگه این زن و بچه های داغ دیده صبر نمی کردن شطرها زانو بزنن بنشینن از بالای شطرها. خودشون پرت می کردن و با عزیزانشون درد دل میکردن، خاطره این سفر اسارت رو برای اونها میگفتن و داغ فراغ خودشون رو به زبان میارن. زینب کبرا سلام الله علیها دو تا فرزند شهید بودن اونجا دفن بودن، اما زینب جز حسین سراغ هیچ کسی دیگری قبر ابا عبدالله در آغوش گره. با برادرش راز دل اما کنار اون غمهای احساس شرمندگی همینجوری که نقل شده در وجود زینب کبرا موج میزد. اون نگرانی بود که عباد خبر از دختر 3 سالش بود. علی حال دومین واقعی که در 40 رخ داد آن بدن کاروان رو سرا به کربلا زد. احتمالا در همین بازگشت بود که رأس مطهر عبدالله الحسین علیه السلام رو امام سجاد همراه خودشون آوردن و به پیکر عبدالله الحسین علیه السلام ملحق کردن و دفن کردن در اونجا بنا به بعضی از روایات. علی حال 40 عبدالله الحسین علیه السلام یه مفهومش یه چله نشینی است که دوستان اهل بیت میکنن. دوستان اهل بیت از روز عاشورا به چله عشق حسین میشن، چله ما هم عبدالله میشن، یک چله چله نشینی میکنم. و به معرفت و به محبت عبدالله الحسین علیه السلام این 40 روز مشهور. این که تو روایات زیارت 40 عبدالله الحسین علیه السلام به عنوان یکی از علائم مؤمن نقل شده از امام عسکری علیه السلام روایت هست که فرمودن علامت شیعه 5 تاست. اول این است که شیعه ها، شیعه یعنی اون دوست کامل اهل بیت اسمت دوباره در این هستن، فرمودن شیعه اولین علامتش اینه که در هر شبانه روز 51 رکعت فریضه و نافله به جا میاره، چون نمازهای واجبمون 17 رکعت و دو برابر اونها نمازهای در واقع مستحب. فرمودن علامت اولش این است که 51 رکعت فریضه و نافله رو به جا میاره. دومین علامت شیعه این است که در نمازها جهر به بسم الله الرحمن الرحیم داره. یعنی مردها موقعی که نمازهایی که با صدای آهسته باید خوند، یعنی نماز ظهر و عصر، این نمازها رو هم بسم الله الرحمن الرحیم رو با صدای بلند میگن. این سنتی است که فقط در شیعه است. اهل سنت میدونید دیگه اصلا بسم الله رو نمیگن، جزء سوره نمیدونن و نمیگن. اگرم استحبابن کسی بگه اون حالت جهر رو نداره. اینم یکی از علائم است که شیعه با اون علامت شناخته میشه. که حالا چه رمزی تو این بحث جهر به بسم الله وقت نیست دیگه، الا یه راز لطیف عرفانی تو این جهر به بسم الله، چرا بسم الله رو باید بلند گفت. سومین علامتم سجده بر خاک در نمازه، یعنی جبین رو بر خاک نهادن، بر مهر نهادن، بر زمین نهادن. و اهل سنت میدونید بر هر چیزی که شد اونا سر میگذارن، یه روغالی روی هر چی شد سر میگذارن. علامت چهارم انگشتر عقیق در دست راست داشتنه. اینم به عنوان یکی از علائم شیعه امام عسکری علیه السلام بیان کرد. و پنجمین علامت زیارت 40 عبدالله الحسین علیه السلام. خب این روایت رو گفتم چه بگم؟ بگم این چهله‌ای که دوست اهل بیت، شیعه اهل بیت از عاشورا شروع کرده و تا 40 ادامه داده، میوه این یک چهله با عشق و با معرفت حسینی زندگی کردن میدونید چی میشه؟ اینه که تو 40 چشم باطن او باز میشه و به زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حرم دلش نامه میشه. اگر این چهله درسته بشه این دیدار و ملاقات در روز 40 حاصل میشه. لذا این رو به عنوان یکی از علائم شیعه امام عسکری علیه السلام بیان فرمودن. خب امسال 40 ابا عبدالله با روز آغاز سال قرین شده. خب این انشاءالله عطر حسینی رو بر کل سال ما میپراکنه و انشاءالله گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست و بهار نکو هم از روز آغازینش پیداست. انشاءالله این سال رو سال اربعینی قرار بده و رنگ و بو و عطر اربعین همه سال ما رو بگیره. و طبیعتاً امیدواریم انشاءالله مردم سرزمین ما دوست و علاقمند به اهل بیت عصمت و طهارت خصوصاً ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستن، انشاءالله تو این ایام عزیزانی که در خدمتشون هستیم که اصلا جسارت نمی کنم که من یه همچین تذکری بدم، ولی امیدواریم کسان دیگری هم که هستن این توجه رو داشته باشن که امسال نوروز ما نوروز اربعینی است و در هر حال این ایام تعطیل ما با روز اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام شروع میشه و اواخرش با شهادت سه اسطوره بزرگ کمال انسانی، یعنی پیغمبر اکرم، امام مجتبی و امام رضا صلوات الله علیه اجمعین در واقع رو به ختم می‌گذره. لذا تو این ایام اون ادب در واقع عاشقانه ایمانی رو انشاءالله امیدواریم همه مردم سرزمین ما مراعات بکنن و خدای ناکرده جوری نشه در حالی که اهل بیت داغ دارند کسی که نام خودش رو شیعه و دوست اهل بیت نهاده اظهار شادمانی بکنه. به تعبیری که همین الان توی زیارت عاشورا با هم خوندیم، خب راجب روز عاشورا تعبیر هست که یوم تبرکت بهی بنو امیه، روزیست که بنی امیه تبریک میگن به هم دیگه اون روز رو، یا یوم فرحت بهی آل زیادن و آل مروان، روزیست که شادمانی میکنن فرحناک میشن آل زیاد و آل مروان، در حالی که دوستان ابا عبدالله دوستان اهل بیت در اون روز روز ماتم و غم و عزاشونه روز عاشورا. حالا روز اربعین هم روز ماتمه، روز غمه، روز مصیبته و 28 صفر و روز آخر صفر هم باز روزهای بزرگ غم و ماتمه. طبیعتا مراعات حرمت این ایام چیزیست که انشالله همه مردم سرزمین ما بهش توجه خواهند داشت انشالله. خب یه صلوات ختم کنم.